I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا این قسمت اسپانسر داریم، فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی بهداشتی شاباز که از سال 1400 کار خودش رو شروع کرده و تو دو سال گذشته رشد خیلی خوبی رو تجربه کرده. به گفته خودشون از مرز 1 میلیون یوزر گذشتن و وقتی من ازشون پرسیدم که یه فروشگاه آرایشی لوازم بهداشتی چرا میخواد تو پادکست طبقه 16 تبلیغ بکنه، گفتم به خاطر اینکه این رشد رو دارن تجربه میکنن، در حال بزرگتر کردن تیمن و استخدام. و از اونجایی که احتمال این که تحصیلی که به پادکست طبقه 16 گوش میکنن فعال تو این حوزه هستن، ازشون دعوت کردن که توی حوزه‌های مختلف انجینیرینگ، دیزاین، مارکتینگ رزومه بفرستن و استخدام دارن میکنن دیگه. سایتشون رو داریم با هم دیگه نگاه میکنیم. به نظر من سایت خیلی خوش ساختیه. من خیلی خوشحالم که استارتاپ ها و بیزنس های ای کامرس دارن توی کشور زیاد میشن و دیگه مونوپولی نداریم و رقابت داره میره بالاتر. خب این خیلی رقابت سالم میکنه و هم برای مشتری خوبه و هم برای خودشون و من. خلاصه که چکشون بکنین و نظراتتون رو بگین. مشکی هستین، دمتون گرم، بریم سراغ پادکست.
چه خبر؟
عالی، خودت چه خبر؟ روبره ایم؟
خدا رو شکر بد نیستیم.
داره شما هنوز با این اوورکلاکینگ و نمیدونم با این سی پی یوزج و اینا هنوز با تو پی سی درگیری ها؟
آره، چون حقیقت من بازیم خیلی میکنم با این مقوله سی پی یو اینا خیلی درگیرم دیگه. سی پی یو رم و نمیدونم اوورکلاک و این داستانا خیلی اذیت میشم. مثلا وارزون مخصوصا چون اف پی اس خیلی میکشی و خیلی گیم سنگینیه اینا. به هر خب خوبیش اینه که تو با قطعات کامپیوتر خیلی آشنا میشی، این بازی یه خوبی رو داره. تو میفهمی آقا مثلا من میخوام برم سیستم جمع کنم چی بگیرم به دردم بخوره. آره، ولی خب الان که سیستم گرفتم خیلی سخته. منم این سیستمی که الان دارم و فکر کنم شهریور پارسال جمع کردم. ولی آره الان مک نمیدونم، من کلا یوزر مک نبودم، ولی اونجوری که دارم از تصویر و کیفیتش میفهمم به نظرم باید سویچ کنم رو مک. یعنی
خب ببین مک کچاپ کرده و بعدش هم هیچ وقت خب مسلماً اصلا فلسفه این بوده که تو پی سی و اینا خیلی مثل اندروید اینا خیلی کنترل داری و خیلی دست خودت رو میتونی بازش کنی و عوض کنی و اینا. خب مک خیلی پروداکتی تر فکر کرده، گفته اصلا یوزر نباید بره سمت این چیزا و سعی کرده که چیزایی که آدما باهاش راحت ترن و رو تجربه خیلی فوکس کرده، چون تو بخوای بری باز کنی رو تغییر بدی و این کارا رو بکنی خراب میشه تجربه دیگه. حالا یه چیزی بگم واسه برات جالب باشه، یاهو مسنجر اون موقع بود با آیدی و اینا میرفتیم تو، من یاهو آیدی بود سهیل آف داون، چون موقع خیلی فن سیستم آف داون و اینا بودم. ولی اگه یاد باشه الیاس میتونستی بسازی، یه دوره اومد بسازی مثلا یه 300 تا یوزر آیدی دیگه هم داشتی. من یه دونه دیگه اش بود داینامیک آندرلاین اوورکلاکینگ. اینطوری گیک ویک بودم اون موقع.
بله آره، ولی من دیگه فکر دارم من به سنم زیاد نمیرسه حقیقت یاهو مسنجر. من آخرین جز آخرین کار برای یاهو مسنجر بودم، بعدش دیگه یاهو مسنجر کسی استفاده نکرد.
تو AOL بودی یعنی؟
آره.
MSN مسنجر رو. تو چند سالته؟
من الان 24 سالمه.
تو 24 سالته؟
آره.
من حالا گفتی به سنم نرسید، من فکر کردم مثلا چرا راست میگی، من فکر کردم مثلا الان میگی 37-8 سالمه. نه بابا تو 24 سالته. اما من فکر کردم تو از دوتا بازهای قدیمی هستی.
من آره بابا من از 8 سالگی دوتا بازی کردم.
باشه ولی دوتا باز جدیدی.
آره دیگه دیگه این محدودیت دست من نبود، بعد نمیتونستم کاری کنم دیگه. به هر حال خداوند اینگونه ما رو خلق کرد.
خب برای بچه ما داریم با امیر محمد وکیلی حرف میزنیم. امیر محمد تو کار امنیت و شبکه و سکیوریتی و خلاص نمیدونم دارم درست معرفیت میکنم اینا، وایت هکری تو یا چی؟
آره دیگه، بعضی وقتا وایت این، بعضی وقتا گری این، بعضی وقتا بلک این، بستگی به طرفش داره میدونی چی میگم. ولی کلا هدف ما وایت هکره دیگه، یعنی هکر خیرخواه، یعنی رابین هود تقریبا توی اون مایه هایی بخوای مقایسه بکنی. ولی خب بستگی به نوع فعالیتش داره دیگه. کار در حال حاضر کلاه سفید حساب میشیم ما همه. البته
حالا من امیر و احمد و بچه ها چجوری ما با هم دیگه آشنا شدیم، ما کلن حالا خود ما هم توی تقریبا همه کمپانی و استارتاپ ها و اینا یه پروگرامی دارن به اسم باونت هانتی که کمپانی ها وقتی یه جورایی آوتسورس میکنن این داستان که اگه کسی باگ پیدا کرد یا یه سیکیوریتی ایشوی یه چیزی پیدا کرد، معمولا بر حسب سیویریتی باگ که حالا لیول های مختلف داره چقدر حساسه و اینا، یه باونتی براش میذارن. اگه باگر رو پیدا کردی $100، اگه مثلا باگر اینقدر سیویرتر بود $200، همینطوری لیول های مختلف دارن. و آشنایی من و محمد اونجا شروع شد که تو بتر مود خواستی یه ریپورت باگی بدی و خلاصه خواستی پول بکنی به اصطلاح. ولی ببینم از دست هابی این تفریحیه، یعنی میشینین تو سایت های مختلف میگردین، کمپانی ها رو پیدا میکنین، بعد زمان براش میذارین، یه مقداری از داینامیک و اکانومی این قضیه برام میگی؟
ببین کلن مقوله باگ بانتی و باگ هانتینگ خیلی الان دیگه نمیشه بهش گفت هابی، چرا که بعضیا دارن به عنوان فول تایم جاب خودش رو ددیکیت میکنن واسه این کار. یعنی اینکه آقا من فول تایم میخوابم رو سایت مردم فقط باگ ریپورت میدم. اوکی و واقعا هم دارن جواب میگیرن. مثلا الان تو بری رنک یک باگ راد، اسم آیدیش توده ایز نیوه، یه مصاحبه داشتم ازش میدیدم با یکی با نهام ایرانی فکر کنم، با نهام سک داشت مصاحبه میکرد، میگم من $2 میلیون دارم سالانه از باگ بانتی در میارم، خودم هم آقای خودم، چرا برم الکی کارمند ازا میرم سرور میخرم اتومات میکنم، سرور باگ میزنه من ریپورت میکنم، چه کاری برم کار کنم؟ میگم آره خب اینم یه مایندسته. پس الان دیگه نمیشه بهش گفت از هابی. یا مثلا من خودم به شخصه سال 2020 که رجیستر کردم خودم به عنوان سکیوریتی ریسرچر توی باگ کراود، اون موقع من یه جونیور پنتریشن تستر بودم، یعنی تو ایران توی شرکت خصوصی داشتم پنتست میکردم، خودم رجیستر کردم و اون موقع بابایی بود به اسم، حالا اسمشو نمیگم، ولی قدیمی تر از ما بود و سوپروایزر ما بود تقریبا، یعنی منتور و سینیور ما بود، میگفت نه بابا این شدنی نیست، باگ بانتی اصلا تو ایران معنی نمیده، تو اصلا باگم پیدا بکنی چشگی پولشو میخوای برداری بیاری ایران چه جوری، اصلا کلی چرا و چگونه و چطور تو ذهن همه بود. قبلترش هم میدونستم ایرانیایی بودن که خیلی موفق بودن تو این زمینه، ولی خب من حالا شروع کردم از سال 2020 رجیستر کردنم، شروع کردم ریپورت کردنم و دیدم نه میشه به غیر از هابی و بوست کردن کریر تکنیکالت میتونی به عنوان یه روده ورود و یه سایت هاسل بهش نگاه بکنی. میدونی چی میگم؟ الان نگاه بکنی توی ایران تقریبا فرهنگش جا افتاده که باگ بانتی یه پروگرام نسسریه واسه کمپانیای بزرگ، یعنی اینکه هر کمپانی رو نگاه میکنی بایدی که نه ولی بنفیت دارن دیگه توی سابمیت کردن پروگرام باگ بانتی. یعنی آقا شما، ما یه پروگرامی میاریم، شما بیاین به عنوان هکر کلاه سفید گزارشاتون رو تو قالب حالا ریپورت ریپورت بر اساس همون وی آر تی که میشه حالا وارنبیتی ریتینگ توکسونومی که ما داریم به ما گزارش بدید، یا بونوس بگیرید یا کردیت بگیرید. حالا گفتی باگ بانتی پول و این داستانا، چندین تایپ مختلف باگ بانتی داریم ما. مثلا یکیش همینه که تو میگی، مثلا من میام باگ ریپورت میکنم، تو به عنوان برگشت تو به من پول میدی که این میشه پید باگ بانتی پروگرام. یه سری هم هست والنربیتی دیسکلوجر پروگرام، یعنی آقا قرار نیست کسی به کسی پول بده، شما بر حسب حالا حسنیتی که داری میری یه باگ رو ریپورت میکنی مثلا به شرکت X، نه به توییتر، مثلا یه شرکتی، یه شرکت فرضی، بعد اون شرکت میاد توی هال آف فیمش اسم شما رو میذاره، بعد شما میری میگی آقا من مثلا هال آف فیمر شرکت X هستم، میاری اینو تو رزومت میشه کردیته، یا مثلا چه میدونم رجیستر میکنی خودت برای یه سی وی آی دی، سی وی آی دی هم به حالا باگای یونیک، یه آیدنتیفایر واسه اون باگایی که برای بار اول تو دنیا پیدا میشه بهش یه سی وی آی دی میدن. حالا من 5 تا سی وی آی دی دارم، یعنی 5 تا باگی دارم که برای بار اول تو دنیا خودم پیداش کردم. ولی میگم الان تو ایران تازه فرهنگش داره قشنگ میشه، یعنی بعد از اون فاجعه اسنپ که البته اولین و بزرگترین فاجعه نبود و یهو بول شد تو مدیا و این داستانا، تازه دارن مردم میفهمن اوکی پس باگ بانتی میتونه سولوشن باشه، نه فقط مثلا یه چیزی برای رفع مسئولیت یه پروگرام ران بکنیم، پس میتونیم به باگ بانتی واقعا اعتماد بکنیم، بیاریم یه پروگرام ران بکنیم و سوراخامونو مردم بیان بگن و ببندیم این سوراخا رو قبل از اینکه یه نفر بیاد از اون سوراخا ما رو وا بکنه.
ببینم تو کجایی الان؟ تو ایرانی؟
من مادریدم.
تو مادریدی؟
آره.
و بیشتر فوکست اصلا برای کمپانی ایرانی هم این کار کردی؟
من یکی از نقطه ضعفام این بوده وقت یعنی نتونستم اونقدر که واسه کمپانی های خارجی کار کردم واسه کمپانی ایرانی این کار بکنم. چرا؟ چون بسترش اون موقع زیاد اوکی نبود. اون موقع 3-4 تا پلتفرم بود که آقا مثلا بیاید اینجا ریپورت بکنید، ما نگوشیت بکنیم، اگه پول دادن ما بهتون پول بدیم، که خیلی جا حق هکرها رو میخور، خیلی جا مثلا بچه‌ها میگفتن بابا این چه دیگه، این چیز، این دیگه چیه، یعنی این بولشته. یعنی بعد از اونجا به این سمت رفتن که آقا مثلا شرکت های بزرگ مثل دیوار، منظور هزار دستان، اطلسیان خارجی، اسنپ یا اینا بیان خودشون باگ بانتی خودشون رو سلف منیج رام بکنن و آقا بیان بر اساس اون اسکوپ جهانی، مثلا آقا مثلا یه باگ بزن 1,000,000 تومان ببر، این میشه تو اسکیل جهانی رقابت کردن. و یعنی 1,000,000-2,000,000 واسه باگ کریتیکال، واسه یه باگ سیویر اصلا رقمی نیست. چون الان من مثلا یه باگ میدیوم ریپورت میکنم برای یه نفر توی مثلا توی شرکت ایکس، مینیمم امانتش دیگه 500 یورو هست. 500 یورو میگه آقا این بستگی به میدیوم، این 500 یورو برای شما.
پس کریتیکال وقتی میگی که 2,000,000 یکی درآمد داره، لزومن اینجوری صبح تا شب نشسته داره چوسه 200-300 دلاری باگ ریپورت میکنه، باید 2-3 تا کارو میبنده.
آره دیگه، مثلا 2 تا یه دونه باگ، مثلا الان اوپن سی هست، پلتفرم ان اف تی، اوپن سی سقف باگ بانتی که سقف پیدی که کرده 2,000,000 دلار بوده، یک جا یکی یه باگ زده 2,000,000 دلار بهش پول داده، گفته آقا بیا این باگ باش شما.
نه بابا خودش آخه یه فاند ریزینگ 2,000,000 که آخه
آره. $2,000,000 بهش پول داده دیگه.
ولی خب خیلی هزینه داره دیگه واقعا، اگه اون 2,000,000 رو یارو میتونست اکسپلویت بکنه، یعنی اگه نمیدونست فیکسش آره نمیکردن کمپانی کنسل شده بود.
دقیقا مثلا الان شما یه بحثی هست، میای میگی آقا مثلا اسم شرکت خودتو میگم که بقیه شرکت ناراحت نشه، مثلا میگی آقا من تو بترمود سوراخ پیدا کردم، میام اگه کلاه سفید نباشم میام میگم آقا ریپورت بکنم، احتمالا سوهیل به مثلا 50,000 تا میده، اگه ریپورت نکنم میتونم از هر مثلا هر ماهی 20,000 تا در بیارم. خب میگم آقا چه کاری، بیام ریپورت نکنم تاشم اگه نفهمیدن که من بردم دیگه. این میشه خب
ببینم مثلا کسی که داره این کارو میکنه، پس من فرضیه رو بر این میذارم که یه شغلیه که مثل شغل این ریال استیت ایجنت ها و این مشاورین املاک و اینا، خب دیدی بعضی موقع کار هست بعضی موقع کار نیست، ولی من فکر میکنم که همیشه پس کار هست. یعنی تو میتونی یه حقوق
عملا یه اوریج، یه میانگین ثابتی رو برای خودت نگه داری که آقا تو سال انقدر در میاری. درست اینجوری نیست بگی این ماه بعد بود اون ماه، یعنی مسلمان بالا پایین داره، ولی خب به واسطه اینکه تعداد سایت ها زیاده، تعداد بیزنس ها زیاده، تعداد کمپانی ها زیاده و تعداد سوتی ها هم زیاده و احتمالاً اگر یک سوتی و یک والنربیتی رو یه جا پیدا بکنی، احتمال اینکه بتونی جای دیگه هم پیداش بکنی با زیاده، یعنی از یک سیستم احتمالاً استفاده می‌کنی برای دیسکاور کردن و اکسپلویت کردن اون باگ تو جاهای دیگه به واسطه اینکه آپدیت های جدید میاد. پس این اوریج حقوقه رو داری همیشه، یعنی واسه تو ولی فول تایم داری این کارو میکنی، تو ولی فول تایم داری این کارو نمیکنی؟
نه من فول تایم که الان تو دلویت هم یعنی چیزم مدیر افنسیو سکیوریتی دلویت مادریدم، بعد از من دارم از هابی این کارو میکنم چون فول تایم مشغولم و زیاد نمیتونم وقت بذارم. ولی خب میگم تو واقعا اینجوری که با یه مثلا نیم ساعت که نه، ولی به این اشل برسی که مثلا جزت الان من رنکم از بین 120-130 هزار نفری که توی باکرات هستم فکر کنم رنکم 144، یعنی من هر هفته داره واسم ایمیل میاد که آقا شما دعوت شدید که توی پروگرام ما شرکت کنید. مثلا من میرم آقا رندوم یکیشونو باز میکنم، یه ذره وقت میذارم، یه ساعت و نیم وقت میذارم، تاش دست پر میام بیرون، دست خالی نمیام بیرون. مثلا میگم که آقا ماهی مثلا آره دیگه مثلا ماهی اینجوری تو یه سایت اصل 2000 تایی یا 3000 اگه هابی باشه و تو رنکینگ خوب باشی ماهی 2000 تا یا 2500 تا سایت اصل خواهی داشت.
نایس. ببینم یه توضیح به امیدی از این باگ کراود که من اسکرینم هم شیر کردم.
آره ببین باگ کراود یه پلتفرم مثل هکر، کلا پلتفرم های باگ بانتی الان خیلی زیاد شده، ولی خب از معتبرترین ها و قدیمترین ها و ولنون ترین هاش میشه به هکروان و باگ کراود اشاره کرد. خب این پروگرام ها میان چیکار میکنن؟ این پلتفرم ها در واقع میان یه سری اگه بری تو پروگرامز مشخصه، یه سری پروگرام خودشون پابلیک به صورت پابلیکلی رام میکنن، یعنی میرن حالا با اون کمپانیا صحبت میکنن. یه ذره اسکرول کن سریع،
یعنی اینا بیزینسان، اینا الان بیزنس ها اومدن گفتن آقا ما پایه بین $50 تا $4000 بابت اینکه باگ پیدا کنیم بدیم.
آره اینا میان بیزینس ها میگن که آقا ما یه پروگرام میخوام تو چیز اوپن کنیم، تو پلتفرم باز کنیم با این ریوایس با این ریوارد پول. بعد مثلا شما میری خودتو الان کلیک بکنی توی این مثلا یکی از این پلتفرم ها، مثلا برو تو اطلسیان کلیک بکنی میتونی اونجا باگ سابمیت بکنی. اوکی و حالا البته اینا سابمیت ریپورت داره که بعد خودتو البته جزء هکرها رجیستر بکنی، بعد میتونی اونجا والنربیتی سابمیت بکنی. بعد از این داستان چه اتفاقی میفته؟ اینا همشون با پابلیکه. اوکی یعنی تو هم میبینی، منم میبینم، همه میبینن. بعد از اینکه اولین ریپورت ولیدت رو بزنی، درهای جدیدی از پروگرام ها به رود گشوده میشه به اسم پرایوت پروگرامز. اوکی یعنی اینکه یه سری آدم سلکتد فقط میان توی این پروگرام ها بین این 120,000 130,000 تا سکیوریتی ریسرچر. مثلا میان میگه آقا 45 نفر فقط به این پروگرام دعوت شدن.
کی این باگ رو ریپ کی یعنی یه نفر یه مثلا الان من تو هاب اسپات هم یه مسئول هاب اسپات مثلا مسئول سکیوریتی هاب اسپات داره این ریپورت رو چک میکنه. آره. یه کسی از باگ کراود داره ولیدیت میکنه.
ببین خود باگ کراود یه سری تیم داره، تیم تکنیکال.
چرا مسئله ما بیسیکه، به ما ایمیل میزنن ما هم توش میکنیم این بار بابا
آره دیگه. ببین الان مثلا تو اگه بخوای خودت رو لانچ بکنی این تو، باید یه نفر تو ددیکیت بذاری ریپورت های مردم رو ودیدیت بکنه، پول بهشون بده، امتیاز بهشون بده. خب الان خود باکراد یه سری استاف داره که بیشنن اینا رو تریاج میکنن، میگن آقا این مثلا اپلیکیبل نیست، این والنربیلیتی نیست، این دوپلیکیته، این فلانه. وقتی تو که لیبل تریاج دو دیدی، این میفهمی که آقا باکراد استاف اینو تریاج کرده، اینو میفرستن واسه کاستومر که توی. حالا تو اون نفر فنیت میاد اینو کانفرم میکنه که آقا میخوایم به این پول بدیم یا میخوایم توش کنیم.
بعد معمولا تیپ باگا چطوریه؟ یعنی فقط صرفا باگای امنیتی و سکیوریتیه یا نه خیلی باگای دیگه هم میتونی داشته باشی؟
ببین یه چیزی هست تو این باکران، این خوبه اگه بچهای حوزه امنیت هم ببینن این پادکستو، مثلا خیلی هاشون میان به من میپرسن آقا ما ریپورت میکنیم به نظر خودمون باگ، ولی اونا ریجکت میکنن، میگن اپلیکیبل نیست، ریپیتیبل نیست، فلان اینا. ببین یه چیزی تو مقوله باگ بانتی با همین جوری پنتریشن تستینگ و اینا متفاوته. تو باگ بانتی هانتینگ تو باید از اتکر خودت بگی که من به عنوان اتکر میتونم با این باگ این دمیج رو به این سازمان برسونم. باید دمونستریت کنی این کارو، باید پروف آف کانسپتشو بذاری، نه اینکه بیای بگیم اوکی مثلا چه میدونم بترمود داره از انجینیکس استفاده میکنه، هدر سکیوریتی روش رو انجینیکسش کانفرم نشده، این والنربیلیتیه، تو میتونی اینو تو پنت گزارش پنتریشن تستت بگی اوکیه، ولی تو باگ بانتی میگن نه آقا شما اگه میگی باگ اکسپلویتش کن، اگه میگی باگ بهمون نشون بده که چیکار میتونی با اون باگ بکنی، اینجوریه. بعد همین دیگه، مثلا بچه‌ها میپرسن، نه فقط بچه‌های ایرانی، بچه‌های مثلا کشورهای همسایه چون خیلی فعالن، بچه‌های کشورهای همسایه توی حوزه باگ بانتی، نمیدونم چرا، ولی مثلا میام میپرسن آقا ما مثلا بیلیون تا دوپلیکیت میگیریم، چون مثلا اینجوریه دیگه، اگه من یه باگ رو ریپورت کنم تو بری همون باگ رو ریپورت کنی، به من جایزه‌شو میدن، به تو جایزه‌شو نمیدن، خب چون من اول ریپورت کردم. میگم آقا ما همینجوری داریم دوپلیکیبل و دوپلیکیت تو نات اپلیکیبل اینا میخوریم. ببین یه چیزی هست تو مقوله باگ بانتی، این که
دوپلیکیت یعنی قبلا تو گزارش شده، درسته؟
آره دوپلیکیت یعنی والنربیلیتی دوپلیکیت دیگه، یعنی یه دونه والنربیلیتی مثل این هست قبلا یکی ریپورت داده، یا خود بچهای
بنده خدا آزمان بشینه بگرده که حالا یکی ریپورت داده.
این فرقش اینه دیگه، یعنی تو واقعا باید فشاری بشی واسه پیدا کردن، یعنی باید خودتو وقف کنی، باید زمان بذاری اولش. بعدش که باگ بان یعنی پرایوت پروگرام اومدن، خب اونجا احتمال دوپلیکیت شدن کمتره دیگه، چون آدمای کمتری اینوالون تو این داستان. ولی کلا میگم به بچه ایران اونایی که هستن بخوام ریپورت بکنن، واقعا یه بحثی هست توی مقوله باگ بانتی این که آقا مثلا یارو بهت میگه نه این باگ نیست، قانع نشو. من پیله میکردم به یارو که آقا این باگ به خاطر این داستان، به خاطر این داستان، میگفت نه باگ نیست. من پی او سی میگرفتم، ویدیو ریکورد میکردم، 6 خط کامنت میذاشتم، میگم ببین این باگ، ما دست خالی از این ریپورت خارج میشم، شما پول ما رو بدی. یه چیزی دیگه الان مثلا یکی از رفقای ما میگفت آقا ما باگ زدیم، یارو گفته نو خیلی نامردن این داستانا نات اپلیکیبل. گفتم داداش تو سوال پرسیدی چرا میگه نه، مثلا وقت دادی به یارو که مثلا دلایلشو بگه، یا فقط قبول کردی اومدی بیرون، اینجوری دیگه داستان. ولی خب اینا بهت میگم الان تو ایران خیلی اوضاع باگ بانتی خوبه به نظر من، بهتره، یعنی خیلی خوب که نسبت به خارج از ایران نیست، ولی نسبت به اون موقع مثلا سال 2019-2020 خیلی بهتره.
یعنی خب ببینم یه سوال، اول از همه من احتمال میدم هیچ کمپانی ایرانی، البته میتونه باشه، توی این با کراود یا هکروان نباشه، هست؟
نه نیست.
حالا ورژن ایرانی این دوتا سایت رو داریم؟
داریم، ولی داریم، ولی چیز دیگه متاسفانه در حدی نیستن که یعنی در حد خودشون خوبن، ولی یه ذره مقولای توشکانی توش زیاده، یعنی که واقعا حق خیلی ها رو میخورن، نه از بابت اینکه خودشون پول رو برمیدارن، هم بابت اینکه آقا یارو وقت گذاشته، انرژی گذاشته، رفته فلان ایشو رو پیدا کرده، شما از این بابت که پیگیری نمی‌کنی، نمی‌ری مثلا تو میای یه باگ همراه اول رو تو مثلا پلتفرم X گزارش می‌کنی به پلتفرم X.ir ایرانیش، یارو میگه آقا این باگ، ولی حالا به ما وقت بده بریم باهاشون صحبت کنیم ببینیم مانیتایز میشه یا نه، یعنی پول بهت میدن یا نه. بابا این چه وضعیه؟ توی خارج از کشور یارو SLA داره، بعد زیر 4 روز بهت جواب بده، نمیشه همینجوری الله بختکی مثلا بگی که آقا من برم بیام ببینم چه جوریه. الان به نظر من پلتفرم ایران، حالا پلتفرم خوبم داریم، مثلا من شنیدم راورو خیلی خوبه تو پلتفرم ایرانی.
چی اسمشونو بگو بذار بیارم بالا.
آره راورو پلتفرم ایرانیشه، راورو من از خیلی‌ها شنیدم که
راورو پلتفرم باگ بانتی، بذار شیر کنم.
آره شات‌آوت کنیم.
آره شات‌آوت کنیم، اسپانسر هم بشن دیگه.
آره ولی فکر کنم
دارن این مفتی برمی‌دارن از این پادکست ما. راورو.
آره ببین راورو خوبه، خوشگله، باحاله، میبینی شاتل و نمیدونم ایتول و این آیتول و این داستانا توش هستن، ولی مثلا باز دارم میگم دیگه این داستان
شکارچی ها میدان ها فارسی که میشه اصلا آدم یکم باحال. ببین مشکل انگلیسی تو اینترفیس اینه که فارسی کلمه فارسی کلمه ای نیست، جمله ایه.
آره دیگه.
تو با فارسی نمیتونی تو اینترفیست یه کلمه تماس زایه است. حالا اینا حالا کلمه جا افتاده است. ولی فارسی وقتی میخوای اینترفیس درست کنی باید مقداری جمله بنویسی. میدونی؟
آره ببین مثلا
ریپورت گزارش دهید.
الان مثلا این پلتفرم هست، پلتفرم باگ داش هست، پلتفرم کلاه سفید هست. اینا هستن ولی من خودم به شخصه متاسفانه وقت نکردم از اینا استفاده بکنم. ولی کلاه سفید داره مثلا دیگه تاش 150 میلیون دیگه چه ریال شیت. اوکی
خب
الان دیگه دلیلش مشخص شد چرا مثلا بچه‌ها نمیرن مثلا وقتشون رو بذارن تو. یک، به خاطر اینکه آقا دلاری در آوردن تو ایران خیلی حال میده واقعا. دلاری یوروی در بیاری تو ایران بهتره دیگه طبیعتا. و اینکه آقا یه مسئله وجود داره، چند وقت پیش داستان اسنپ اتفاق افتاد و این داستانا من تو مدیا داشتم میگشتم، خیلی اومدن گفتن آقا ما باگر رو ریپورت کرده بودیم قبلش، اسنپ اومده کلوز کرده، برای مثال کلوز کرده با سیویریتی مدیوم، باگ کریتیکال بوده این داستانا. ولی حالا بخوایم یه طرفه به قاضی نریم، من پرسیدم از بچهای خود استم، یعنی بالاخره از آشنایی که اونجا داشتم پرسیدم، گفتم آقا این داستان این نشر اطلاعات و این باگ، این بنده خدایی که میگه من باگ رو پیدا کردم شما توش کردید پول ندید چی بوده؟ اینجوری بوده که میگفت آقا باور کن این باگ اصلا اون باگ نیست، یارو اومده مثلا تو استیجینگ ما لاراولمون دیباگش روشن بوده، سنسیتیو دیتا اکسپوز شده بوده، اومده اون سنسیتیو دیتا رو به ما ریپورت کرده که باگ هم بوده، ولی خب استیجینگ انوایرمنت بوده و کاری نمیشده با اون اطلاعات کرد. گفتم خب آره، خب این که اون نی، ولی میگم دیگه از اون طرف هم بخوام نگاه بکنیم، باید بچه‌هایی که هستن مثل من، مثل جامعه امنیتی که دنبال باگ مانتی هن، یه ذره باید خودشون هم بذارن جای کاستومرها. من نمیگم کاستومرها حق دارن، کاستومرها دارن اجحاف میکنن خیلی جا در حق بچه های هکر ایرانی، ولی خب بعضی جا هم واقعا دیگه توقع بیجه، مثلا توقع بیجه داری از اسنپ بیاد به باگی که مثلا نمیدونم حالا میدیوم بیاد مثلا 150 میلیون پول بده، بعد میای پروپاگاندا یا مثلا بعد میای پروپاگاندا میشه توی لینکدین و این سوشال مدیا که آره آقا اسنپ توشونه پول نمیده فلان اینا. بابا اسنپ همین پارسا همین 2023 70 میلیون پول داده دیگه، 70 میلیون اوکی دیگه، 70 میلیون میشه 1000 یورو، چقدر میشه 1200 یورو دیگه، خوبه دیگه 1200 یورو بس دیگه واسه باگ های برای اون پلتفرم. ولی میگم یا از اون برم داستان ها اینجوریه که آقا وقتی یه ایشوی اتفاق میفته تو ایران مثلا واسه همین اسنپ لاپوشونی میکنن، میان میگن که آقا مثلا فلان تحت کنترله، هیچی از ارزشش ما کم نمیشه فلانه بیساره. ولی که آقا بیا ببین ما الان توی اروپا جی دی پی آر داریم، اوکی الان نمیدونم تو کانادا هم الان نمیدونم این واقعا دیگه رول شده، یعنی استیتمنت شده توی کانادا و یو اس جی دی پی آر یا نه، ولی تو اروپا اینجوریه که تو اگه مسائل متناقض با جی دی پی آر امنیت داده داشته باشی باید حداقل 20 میلیون فاین بدی، یعنی 20 میلیون جریمت اگه یه ایشوی ریلیتد با جی دی پی آر باشه.
20 میلیون چی؟ دلار؟
20 میلیون دلار یا 20 میلیون یورو، حالا دقیقاً نمیدونم، یا بستگی به ریونیو،
یعنی بانکراپتت میخواد بکنه دیگه
عمل. آره ریونیو، بستگی به ریونیو 4% از کل ریونیو تو باید بدی اگه ایشوی ریلیتد داشتی باشی با جی دی پی آر. یعنی اگه ما همچین قانونی تو ایران داشته باشیم هیچ کی جیگر نداره مثلا بیاد حالا واژه‌ای درست شده تا بده. آره هیچ دلش نداره بیاد مثلا همینجوری بگه آقا بیا کد ملی تو به من بده، نمیدونم بیا فلان تو به من بده، عکس بازو تو به من بده، نمیدونم آدرس خونه تو به من بده.
خب ببینم تو الان مثلا من تو میگی تو این سایت های باکان تو میگی طرف مقابل ببین، چون مثلا ما الان داریم، ما خودمون برنامه باگ بانتی داریم، منتهای مرتب واقعا هم ریسورس نداریم، یعنی بعد هی بچه انجینیر یه ریپورت میاد یه ایمیل میاد بنده خودم داره مثلا 2 ماه داره فالوآپ میکنه، میگه آقا چی شد این پول ما؟ ما واقعا ریسورس نداریم الان که، یعنی بچه اینجوری که آقا مثلا من به بچه ایمیل رو فورورد میکنم جون مادرتون جواب بنده خدا رو بدیم ببینیم این ولیده بهش بدیم یا ندیم. بعد بچه ما مثلا اینجوری که نه آقا اون خیلی مهم نیست. بعد مثلا خب اگه تو بک‌گراند همچین اتفاقی داره میفته، تو باید، یعنی باید به حسنیت اون طرفی هم که داره باگ رو ریویو میکنه، البته تو جواب سوالو یه جایی دادی، گفتی حتما باید خودش بتونه اکسپلویت کنه و بیاد نشون بده که دمیج داره میزنه، که البته اونم خودش یه داستانیه، اگه دمیج بزنه اینفورمیشن رو برداره که دیگه برداشته، حالا یه بازی دیگه باید شروع میشه دوباره. ولی تو بس باید به حسنیت یعنی این سامانه های هکروان و سامانه من هم دیگه عاشق این پلتفرم، این سامانه های بیگ باگ باونتی و هکروان و اینا دیگه هیچ نقشی رو برای ولیدیت کردن بازی نمیکنن.
چرا دیگه این موضوعی که شما میگی مثلا آقا دمیج نزنه اونشو دیگه باگ بانتی پلتفرما به سکروان و باکرا تشخیص میدن دیگه، اون استفشون. خب تو میای پی او سی تو پروف آف کانسپت میذاری توی ریپورتت، اونا میان ریویو میکنن میگن آقا ما به عنوان ترد پارتی که داریم اینو میبینیم، این پروف آف کانسپت ما ترد پارتی رو قانع نکرده، یا برو بیشتر کار بکن، یا اینکه آقا میگن آقا این پروف آف کانسپتت اوکیه به نظر ما، دیگه ادامه نده، اگه نیاز بود ادامه بدی ما کامنت میذاریم، لطفا پیش نرو، همینجا متوقف شو.
این زمانی که شما ریپورت بدید، بگید آقا اینا توش دارن میکنن.
آره، شما ریپورت رو سابمیت میکنی، دو حالت داره، میره تو این ریویو پروسس. حالا تو اون ریویو پروسس استاف میاد نگاه میکنه میگه آقا همه چی اوکیه، ما اینو مارکز تریاج میکنیم که آقا این یعنی با ما با توسط ما تریاج شده، پسش میدیم تو کاستومر. حالا یه حالت دیگه ای که هست میگه که آقا needs for more info، یعنی که میاد این تگو میزنه رود، ازت میخواد که آقا more info، یعنی اطلاعات بیشتر به ما بده، این کافی نیست، این پی او سی ها ما قانع نشدیم.
آره این حالا این اصطلاح تریاج هم که داری به کار میبری، من یه توضیح بدم که اونایی که معنیشون نمیدونن بفهم. معمولا این یه اصطلاحیه که زمانی که داری تو رودمپ پروداکت یا فیچر یا حالا باگ ریپورت میشه یا هر کاری که نیاز به اولویت بندی داره رو بهش میگن، یه مرحله‌ای هست تریاج حالا و معمولا هم این اصطلاح از اتاق امرجنسی روم اومده، از اتاق اورژانس اومده، که معمولا وقتی همه رفتن تو اتاق اورژانس و هر کی یه بگاهی ریزی از یه جایی داره، اینه که آقا کدوم کی اول باید یه تریاج بکنیم، کیو اول باید بفرستیم اتاق عمل. معمولا هم وقتی میخوای رودمپ تو اینا رو ببندی و میخوای مثلا یه مقداری نگاه بکنی ببینی کدوم فیچر رو باید بزنی یا یه باگی اومده، این قبل از اینکه تو رودمپت بره، حالا تو این پروگرس و تو دو و تو پلنینگ و تو آیس باکس و تو بکلاگ و اینا، قبلش این مرحله تریاج داره که این اصطلاح تریاج هم که تو داری میگی اینه که آقا باگا ریپورت شده، یه اسسمنتی باید به اصطلاح انجام بشه. ببینم پس چه جالب، یعنی من الان خودم کاری که میکنم اینه که ما تیم خودمونم، پس ما باید الان برداریم ببریم توی، بعد کسی که میره هم میره تو باگ کراود هم میره تو هکروان، یعنی تو جفت اینا باید باشی یا نه باید یکیش انتخاب کنی؟
من بذار به عنوان یک کانسالتنت الان یه مشاوره بهت بدم که چه شکلی میخوای باگ بانتی تو رام بکنی. ببین اگه بخوای باگ بانتی تو رام بکنی، دو سه تا راه جلوت داری. اوکی، یا اینکه تصمیم بگیری آقا من به دوستانی که باگ ریپورت میکنم پول بدم. اوکی، این ساده ترین سیمپل ترینه. اوکی، یا اینکه بیای بگی آقا من دو تا پروگرام رام میکنم، یه پروگرام پابلیک رام میکنم، یه پروگرام پرایوت رام میکنم. پروگرام پرایوت رو میذارم پولی، ولی پروگرام پابلیک وی دی پیه، یعنی آقا هر کی بخواد بیاد باید حسنیتش رو به ما ثابت بکنه. بعد تو اونجا مثلا میام من اتکر میام اونجا تو وی دی پی یه ریپورت سابمیت میکنم، تو تیمت میای ولیدیتش میکنی. اوکی، بعد اونجا تصمیم میگیری که منو دعوت بکنی به پرایوت پروگرامت یا نه، این دیگه دست کاستومره. خب مثلا کاستومر میگه آقا دمش گرم اینا بیان اینوایت شن به پرایوت پروگرام، حالا اونجا من میام یه ریوارد پولی میذارم که آقا هر کسی باگ بر اساس سطح سیویریتی گزارش داد پولشو بگیره بره. و اینکه تو نیازی نیست تو دو تا پلتفرم رام بکنی، تو میتونی یه دونه همون سلف منیج داشته باشی، یعنی آقا یه راه ارتباطی داشته باشی، همون ایمیله که الان داری استفاده میکنی، و اینکه بیا تو یکی از این پلتفرما پروگرام تو لانچ بکنی از وی دی پی.
خب این یه اینفراستراکچری نمیخواد، یعنی مثلا این وی دی پی که داری میگی با ایمیل و میمیل و اینا باید بکنی یا نه پلتفرمی هست. البته که بگم من الان بد کرمم افتاده با بتر مود، چون این کاملا یه مارکت پلیسه که یه سری آدم پست میکنن دو طرفه است، سری میبینن این کاملا خوراک ساخته هم پلتفرم بتر موده، یه تمپلیت داد براش بزن.
آره دیگه ببین الان اینجوریه، تو میری خودتو معرفی میکنی به یکی از این کمپانی ها، میگه آقا من به عنوان کاستومر میخوام تو این تو این پلتفرم ها رجیستر کنم، تو هکروان یا باکرات، که باکرات من بیشتر توصیه میکنم، یعنی تو چی میگن بیشتر سجست میکنم. آره اینجا شد تا میگیرم خب، ولی نه جدی به خاطر اینکه شاید من چون بیشتر باهاش کار کردم، البته تو هکروان هم کار کردم و هکروان بیشترم به این پول داده، ولی هکروان احساس میکنم خیلی یلخیه، یعنی یارو میاد یه باگ ریپورت میکنه یکی بهش هزار تا میده، ما با چجوری داستان چیه فلان اینا، بسته به ریوارد پولاس البته میدونم داستان چیه، ولی یه ذره یلخیه
داره احتمالاً اون یکی،
ولی اون یکی یه ذره حالت کمپانی تره، SLA دارن فلان دارن، میان جواب میدن، ریسپانسیبلن، نمیدونم فرش دست دارن تا بتونی فری تیکت ساب بکنی پیگیری بکن، ولی اینجوریه تو میری پروگرام تو سابمیت میکنی، اسکوپایی که میخوای تو برنامه‌ات باشه رو سابمیت میکنی، مثلا میگه star.bettermood.io یا .com یا مثلا چه میدونم tribe.so، اینا رو میری توی سابمیت میکنی، بعد یه دونه توضیح داره که آقا شما بعد یه پولی خودت به باکرات بدی که هوست پلتفرم هست پروگرام تو بگیره دیگه، یا مثلا این پول شما، ولی من پروژه‌مو باید VDB باشه، یعنی من نمیخوام ریوارد پول در نظر بگیرم، اونا خودشون بقیه کارا رو انجام میدن، تو فقط میای میگی آقا این استام این اسکوپ، این استام اوت اف اسکوپه، لطفا فقط تو این اسکوپ ریپورت بزنی، این تایپ والنربیلیتی ها رو میخوام، این تایپ والنربیلیتی اوت اف اسکوپه، لطفا اینا رو ریپورت نگیرید، وقت ریپورت نکنید، وقت ما رو حروم نکنید.
خب ببینم آخه اگه یه باگ نونه، یه باگ میدونیم باگ هست و به قول تو دوپلیکیته، حالا یا آخه چون یه زمانی هست میگه دوپلیکیته، یعنی مثلا تو باگ باونتی ریپورت شده، یه زمانی هست ببین مثلا من تجربه شخصی مو دارم میگم، یارو میومد ریپورت میداد، من به تیمم میگفتم بچه ها یه باگ ریپورت کردم، بچه ها میگفتن آقا میدونیم اینو، و من جایی خب میدونیم که ما جایی نگفتیم ما میدونیم، این الان پول شد بدین یا نباید بدین پولشو، میدونی یکی اینه، یعنی یکی یه دوپلیکیته که یعنی پس تو از انتظار داری از ریپورتره بره اول از همه باگای ریپورت شده رو نگاه بکنه که بعد بره ببینه باگ یونیک داره ریپورت میکنه، این یه سوال. بعدش هم اگه یارو بیاد بگه من میدونم این باگ وجود داره چی؟
ببین یه چیزیه دیگه، یه چیز باید بگم، این کاملا مفهوم دوپلیکه جا افتاده است تو پلتفرمای مثل هکروان و باکراد، یعنی تو قطعا به مشکل نخواهی خورد سر اینکه آقا یه نفر ناراحت بشه از اینکه دوپلیکیت شده. اوکی حالا کاری که تو میتونی بکنی چیه؟ چون تو باید پروگرامی که لانچ میکنی یه سری توضیحات بذاری دیگه، مثلا آقا ما به ترموت هستیم، این فعالیت ها رو انجام میدهیم، اینا این اسکوپمونه، اوت اف اسکوپمونه، تایپ فال نمیتای که میخوام اینا مونه، و اینها میتونی یه قسمت تو نوتیشنت بذاری، آقا ما میدونیم اینا باگه، لطفا اینا رو ریپورت نکنی، هر کی ریپورت بکنه اوت اف اسکوپه. اوکی
میشه اصلا... برای یه تیپ باگ به دو سه نفر باونتی داد؟ شده، حتما شده.
آره مثلا یه تیپ باگ، چون ببین دوپلیکیت معنیش چیه، دوپلیکیت دقیقاً باید کلون همون والنربیلیتی باشه، یعنی تارگتش، فانکشنش، ای پی آی کالش، ماجور، همه چیش باید یکی باشه که بشه دوپلیکیت. اوکی یا مثلا بعضی اون که توش کنن، مثلا پروگرامای عربی الان تو بری نگاه بکنی، اونا خیلی سعی میکنن پولا رو ندن، مثلا یه پروگرامی بود به اسم VOX، خیلی هم معروفه دیگه، همه میدونن چیه داستانش. بعد من یه دونه باگ ریپورت کردم روی پلتفرم وب اپلیکیشنشون، رو از آت زیرو داشتن اون موقع استفاده میکردن، بعد آت زیرو هم تازه لانچ شده بود، خیلی والنربل بود، بعد یه اکانت تیک اوور با آت زیرو ریپورت کردم واسه شون، پولمو دادم، همون والنربلیتی رو رفتم روی موبایل اپلیکیشنشون هم زدم، بعد من گفتم نه موبایل حساب نیست، موبایل و این شبیه همه، یعنی میتونن کاستومر میتونه این رقمه توش بکنه. یعنی بعد اینم باید بگم که تقریبا معقوله شا افتاده است، یعنی اونایی که الان بچه گوش میدن، اونایی که باگ باونتی کار کردن کامل با مسئله دوپلیکیت آشنان و چمقمش میدن که آقا دیگه دوپلیکیت شد، دیگه راهی وجود نداره، شما دیگه باید غلاف بکنی، باید بیای بیرون بری دنبال یه چیز دیگه.
اصلا کلا این داستان هکر و باگ و اینا، من یادم از قدیم هم بود. یعنی حالا اصلا یکی از بزرگترین بیزنس هایی که تو دنیا وجود داشت همیشه اونها که مثلا رو ویندوز بودیم و اینا فکر کنم هنوزم هست، بحث فروش آنتی ویروس.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
اینا بود، مک‌کافی بود و نمیدونم چی بود، سایبر چی اسکای چی، یه چیز روسی بود، آره کاسپر اسکای همچی چیزی. من نمیدونم چجوری آدم اومد از رو از روی ای بی فیدیا رو وارد کرده کاسپر اسکای.
آره
بعد خب مثلا ما یادمونه مثلا یه بحثی که من تو بچگی مثلا این کتابو که علاقه داشتم میخوندم و اینا اینطوری بود که خب این کسی که بیزنس آنتی ویروس درست کرده بخاطر اینکه بیزنس به چرخه، ویروس هم باید خودش درست کنه دیگه. یعنی اول باید یه ویروس بریزه تو مارکت بعد دیگه آنتی ویروسش هم ندارم. میدونی یعنی پاتک همین بود دیگه، مثل همین کاری که چین کرد دیگه. یعنی اومد زد کرونا، گفت حالا خودش نفروخت، حالا نمیدونم آمریکا فروخت، حتی نمیدونم اینا بازی چی بود، ولی کلا نکتهش این بود که تو برای اینکه والتی ویتامین درست کنی اول باید یه دفیشنسی یه جای درست کنی، نشون بدی دیگه، میدونی. و همیشه این داستان بود و من یادمه حتی استخدام تو بانک هم به همچین شکلی بود. یعنی برای اینکه تو یکی از راههای سریع استخدام شدن با حقوقای بالا تو شرکت‌های بزرگ بود که مثلا بانک رو هک کنی بعد بگی داداش من هکت کردم، یا اینقدر پول میخوام، یا من اینجا میخوام، اصلا میخوامم نه، از خدا خواسته دیگه اون شرکت هم مسلما تو رو هایر میکرد دیگه.
یه چیز جالب واسه تعریف کنم، من تو ایران با همراه اول و یک تانت کار کردم. این تجربه مربوط به همراه اوله. ما داشتیم کار میکردیم روی یکی از پروژه‌هایی که یکی از این مؤسسه‌های آموزشی اومده بود یه API داده بود به همراه اول LMS درست کنن، اوکی، واسه ترن کردن کاربرای داخلیشون، کارمنداش. آقا ما داشتیم اینو تست میکردیم، آقا شد زد و ما اکسس به دیتابیس پیدا کردیم. بعد ببین من حدود فکر کنم 200,000 تا اینطور تو این اسکیل یوزرنیم پسورد و آدرس ایمیل و شماره کاربری این داستانا در آوردم. ولی خب تو اون اسکیل نه اینکه فقط مربوط به همراه اول باشه، چون اونا دیتابیسشون شیر بود، دیتابیس کاربرای پست، دیتابیس ایرنا، همه این کمپانی‌ها از دیتابیس شیر همون مجتمع آموزشی استفاده می‌کردن. آقا تو مردم ایران هم که نمیان مثلا بیان، حالا خودمونم زیاد تو مقوله پسورد یوز قوی نیستی، ولی نمیان مثلا 10 تا 10 تا پسورد مختلف بزنن، که میان یه دونه تمپلیت پسورد تو ذهنشون درست میکنن، اونو اپلای میکنن همه جا. میگن آقا جیمیلمون اینه، اینستامون اینه، لینکدین اینه، فلان اینه. تو میری با همون تو ال ام اس ثبت نام میکنی، همون پسورد رو تو اینستاگرامت میزنی، بعد ما میگیریم میریم تو اینستاگرامت با همون. آقا چی، ما اینو پیدا کردیم و زنگ زدیم به این سوپروایزرمون، گفتیم آقا ما دستمون خورد، یه اتفاقی افتاد، یه همچی اتفاقی افتاد و یه نشست اطلاعاتی کلانی اتفاق افتاد. گفت که آقا فردا باید بریم افتای ریاست جمهوری. گفتم باشه بریم افتای ریاست، ما رو هایر میکنن دیگه، ما کار خفنی کرد.
مثلا خواستم اولت بگم، خواستم تو ایران میگفتی ریپورت ایران میگیرم میبرنت.
آره آقا ما رفتیم اونجا، گفتیم ما این کارو کردیم، این کارو که اطلاعاتو قشنگ ریختم رو هارد و با یکی از دوستام هم بودم، با هم این کارو کردیم، رفتیم اونجا. گفت آقا باز کن ببینیم چه اطلاعاتی بوده. گفت باش، زدیم هارد و واس کردیم این داستانا. آقا لپتاپ و هارد و جفتشو نگه داشت، ما رو انداخت بیرون. گفت که ممنونم که این کارو کردین و اینا پیش ما میمونه. گفتن خب هارد رو بردارید، لپتاپو بدید. بعد هم سوپروایزرمون گفت که اوین زوده، یعنی یه ذره الان نمیشه بری اوین. گفتم آره دیگه اینجوری بود تو فرهنگشون، یعنی شما باگ ریپورت بکنی باید دنبال سوراخ موش باشی اونجوری. و ولی الان با این باگ بانتی ها فرهنگش افتاده که آقا مثلا اونی که باگ ریپورت میکنه پدرکشتگی که با اون اونره نداره، یا مثلا وقتی من باگ پیدا میکنم به این معنا نیست که دیولپر تو کار نمیکنه، به معنای اینه که آقا من میتونم کمک کنم دیولپر تو بهتر کار کنه. یعنی اون STLC که دو داری یه اس بیفته عقبش بشه سیکیور STLC، فهمیدی؟ STLC همون Software Development Life Cycle برای بچه ها. ولی خب آره اینجوریه که سیکیوریتی الان تازه داره تو ایران نقشش پررنگ میشه، وقتی بعد از اون داستان هک شدن نجوا و یک تانت همون پوش کردن نوتیفیکیشن های زن زندگی آزادی و این داستان ها، تو میفهمی که آقا پس سکیوریتی داره بهش توجه میشه که یارو رو مثلا من خودم اون موقع اونجا کار میکردم که آقا مثلا اومدن بها دادن آقا بیا نیروی امنیت بگیریم، چون قبل از من هیچ کس اونجا امنیت نبود، یعنی دیگه از حالت استارتاپ هم در اومده بود یک تانه دیگه، شرکت بزرگی شده بود ولی دپارتمان امنیت نداشتن. ولی الان تو ایران نگاه میکنی دیگه همه شرکت ها مثل همون هولدینگ هزار دستا، مثل ایرنیکا، مثل همراه اول، مثل همه شرکت بزرگ فهمیدن که یه دپارتمان حداقل باید برای سکیوریتی بذارن اگه باگ باندی پروگرام نمیخوان داشته باشن و اینا. ولی این دوتا مخله هم دیگه نیست، میتونید هر دوتاشون رو داشته باشید.
حالا ما خودمونم همین پیش پای تو لانچ کردیم پروداکتمونو. حالا خب لانچ که به معنی مشتی هستیم، حالا لانچ که خب ما 5 ساله هستیم، لانچ به معنی PLG یعنی ما پروداکت لید گروتمونو لانچ کردیم. یعنی منظور از این حد حرف اینه که ما قبلا بیزنسمون خیلی حالت انترپرایزی بود، یعنی برای اینکه سرویس ما رو بگیری باید میرفتی تو وبسایت مارکتینگ و قیمت‌ها مثلا توی وبسایت مارکتینگ ما زده بودیم که استارتینگ پرایس مثلا ماهی $600، ولی چون سرویس انترپرایز بود حتما نمیتونستی وارد سایت بشی و ساین اپ بکنی و از تول استفاده بکنی، حتما باید فرم بوکت نما رو پر می‌کردی و با تیم فروش جلسه می‌ذاشتی که اونجا تیم فروش بهت بکنه تو پاچت مثلا تا حدود مثلا ما دیلای 80-90 هزار دلاری. حالا تو پاچه که دارم میگم، خب حالا اصطلاحشو داریم میگیم، یعنی منظورم اینه که هر چقدر که جا داره دیگه، خب مثلا بسته به سایز یه کمپانی که کوچیک‌تره و بسته به نیازش، خب مثلا قیمتا رو، یعنی یه فلکسیبلی برای اینکه بتونی نگوشییت بکنی چه قیمتی ببندی. و خب این هم خوبیه خودشو داره. حالا ما بیشتر دلیلی که اصلا از انترپرایز بودیم بابت همین بود، یعنی ما یکم راستشو بخوای جرئت نداشتیم پروداکتو بدیم دست مردم باز باشه. حالا هم به خاطر اینکه پروداکت ما خیلی اوپن اندد بود، خیلی نیاز به ستاپ داره و ما ترجیح دادیم از قصد انترپرایزش بکنیم، نه به خاطر اینکه حالا درسته که دیل سایزا خیلی بالاتر و بیشتر میتونستی بفروشی از نظر قیمتی ولی به تعداد کمتر، ولی از یه طرفی هم نمیخواستیم، میخواستیم کنترل شده ترافیک بیاد و مشتری بیاد، چون هنوز آنبوردینگ اونو درست نکرده بودیم، هنوزم درست نکردیم البته، ولی مثلا یه قسمت های پروداکت بود که حتما تو اکانت اگزیکیوتیف میخواستی که باهات بیاد دونه دونه اینا رو ستاپ بکنه. بعد ما ماهیت پروداکتمون طوریه که مشتری های انترپرایز وقتی با ما کار میکنن برای ساینینگشون و لاگینشون و اینا از همین یا اوات زیرو استفاده میکنن یا جات اس اس او استفاده میکنن یا سمل استفاده میکنن، بنابراین وقتی این کارو میکنن اتفاقی که میفته اینه که عملا تمام یوزرهاشون یهو انتقال داده میشه روی دیتابیس ما و روی سرورهای ما. ما هم به عنوان یک کلاود سرویس، یعنی مثلا یهو مایکروسافت میاد از سینگل ساین آن استفاده میکنه، یوزرهاش تا لاگین میکنن تو مایکروسافت اکانتشون، خب مسلما توی سرورهای ما هم اکانت ساخته میشه و اینا، یا حداقل یه یوزر نیم یا یه میرری ازش ساخته میشه. و من همیشه با تیم بچهای خودم اینطوری هم که برای بچ ما یه بار یه نشت اطلاعاتی یا یه هک ریز بشیم وی آر دان، یعنی دیگه رپیوتیشنمون به چخ رفته و کلا هم دیگه نمیتونیم اصلا خیلی اتفاق بدیه، مخصوصا که این شرکت گنده رو کمپانی ما هم مثلا هاپسپاتو داریم، ایسوسو داریم، کانورت کیتو داریم، تیپ کمپانی اینطوری داریم که اینجوریه که داداش این ایتای اینا اگه بره، البته خب ما به عنوان اس اس او خب داریم ادیت میشیم، یعنی مثلا ما ساک 2 داریم، نمیدونم تمام اینا رو گرفتیم و هی هم هر سال ادیت میشیم روی لپتاپ همه بچه های سری نرم افزار سکیوریتی نصبه و یه سری گایدلاین هم دارن که دارن فالو میکنن بچه ها، ولی خب خیلی داستان ریسکیه. حالا الان که لانچ کردیم من دو تا سوال ازت دارم. یکی این که این پس با کانتی که ما داریم میگیم، معمولا این سوال ازت پرسیدم ولی نمیدونم جوابشو گرفتم یا نه، این بیشتر مبحث باگ های امنیتیه؟ یعنی چه تیپ باگ های دیگه ما میتونیم اونجا داشته باشیم؟ یعنی حتما باید یه چیزی، یه اکسپلویشن خفنی اتفاق گفته، یه باگ، حالا مثلا آقا ریت لیمیتت اینجوری، یا میتونی دیداس اتک بخوری، یا میتونی از این اینا هم هست.
ببین جنس باگایی که تو میگیری، جنس همه اینایی که هم تو گفتی، نهایت پرسپکتیو سکیوریتی پشتشه. اوکی، یا مثلا آقا این چیزی که میگی، باگایی که میگیری ممکنه که حتی این باگو تو دریافت کنی که آقا بیزینس لاجیک کارت اشکال داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا مثلا تو یه بیزینس لاجیک پشت ریست پسورد فانکشنالیتی گذاشتی دیگه، این فلو مشکل داره. خب یعنی تو همه نوع ریپورتی ممکنه بگیری، تنها ریپورتی که ممکن نیست بگیری و رد میشه همون اول مسائل فانکشنالیتیه. یعنی آقا مثلا بیا بگی من کلیک میکنم روی دکمه اکسپن، اکسپن نمیشه، این دیگه باگ نیست که، این دیگه این یه حالت کوالیتی اشورنس میخوای که اینو قبل لانچ اینو خودشون چک بکن. ولی جنسایی که تو دریافت میکنی تو این پروگرام ها اینه که آقا من هم اونی که تو گفتی، هم اکسپلویتبل هست، هم اینایی که آقا بیزینس لاجیک کجای بیزینس لاجیک هم سوراخه. مثلا تو اومدی، مثال میزنم، یه تمپلیت درست کردی واسه تمپلیت ووتینگ، یارو میره یه آیدی میذاره میگه آقا ووت کنی. خب من میام اینو تست میکنم که آقا ببینم این ووتینگ سیستم به ریس کاندیشن وارنربل یا نه، کاندیشن ها رو داره منیج میکنه. میام اینو تست میکنم که ببینم یه نفر میتونه دو بار یا سه بار یا بیشتر رأی بده کلن ووتینگ رو خراب بکنه یا نه. این جنس ها میشه، حالا میره تو قالب بیزینس لاجیک والنربیلیتی ها. این جنس والنربیلیتی هم تو دریافت خواهی کرد که به نظر من کاور خوبیه دیگه. یعنی تو هم بیزینس تو داری آدیت میکنی، هم لاجیک پشت فلوات رو داری آدیت میکنی، هم اون باگایی که obviously اکسپوز شده تو پابلیک رو داری آدیت میکنی. مثلا آقا من اومدم چه میدونم ردیس اوپن گذاشتم تو نتورک، لختش معلومه، یارو اومده دیده، اینم تو دریافت میکنی. تو از بیسیک ترین چیز تا ادوانس ترین مقوله رو تو باگ بانتی پروگرام دریافت میکنی. و اینکه خوبی این داستان پلتفرم‌های باگ کراود و هکروان اینه که خودشون یه قسمت خوبی از جانک‌ها رو نمیذارم بیان، باتلنک نمیشه سمت شما، یه قسمتی از جانکا رو خودشون نات اپلیکیبل میکنه.
اوکی.
یعنی تو چیزی که میگیری واقعیه، یعنی یه دیلیه که تو میتونی واقعا کانفرمش بکنی.
حالا یه سوال ازت بپرسم، این داستانایی که این اخیراً برای کمپانیا مثل اسنپ اون اتفاق افتاد، حالا با توجه به اینکه من آخه یه اتفاقی که احساس میکنم افتاده، با توجه به اینکه تو میبینی حاکمیت خیلی علاقه داره نشون نمیده به این پلتفرم ها اگر روش کنترل نداشته باشه، منباب مثال مثلا میگم، اول از همه خیلی جدی نگرفتن این با این کمپانی های اینترنت و استارتاپ و اینا، برو بابا، بعد یادن این بابا داداش خودش داره ریتیل رو میگیره، داره حمل و نقل رو میگیره، داره کاتگوری ها رو داره میگیره اصلا. و با توجه به اینکه مثلا فشار رو دیجی کالا که آقا تا هیئت مدیرت رو عوض نکنی یا شکل سهامدارات رو عوض نکنی نمیذارم بری تو بورس، میدونی از این داستانا دارن به هر حال. و مثلا خب میبینی دیگه، یا مثلا دیجی کالا برداشتن مدیر عاملش رو، اصلا کدوم کشوری مدیر عامل یه کمپانی به این بزرگی رو برمی‌داره؟ به جای حمایت، به جای مثلا افتخار شرکت به عنوان فلگشیپ اون مملکت، به عنوان مثلا انگار کشتیگیره تو، مثلا فوتبالیست تو دستگیر کنی، کشتیگیره تو اصلا کشور ما که خیلی خنده است الان، فوتبالیست اون اونجوری، بازیگر اون اینجوری، مدیر عامل شرکت اینجوری، هیچ کشوری بعد از موقعی که به دنیا اومدم تا حالا ندیدم اینطوری لج افتاده باشه با حاکمینش. ولی یه اتفاق بعد واسه همین داری میبینی که یه حالت دهنکجی دارن میکنن، یعنی نه تنها کمکت و ساپورتت نمیکنم که هر از گاهی یه چوبی هم لاچرخت میذارم. واسه همین فکر نمیکنی این صرفا تئوری محضه ها، که مثلا این قضیه که برای مثلا اسنپ و نمیدونم این کمپانی اتفاق میفته
شاید مثلا یه کار از داخل بوده، یعنی جدا از اینکه واقعا لجیتلی یه هکی اتفاق افتاده، اینجوری که برای اینکه اینا رو بدنام بکنن، برای اینکه نشون بدن این استارتاپ ها خطرناکن، برای اینکه اینا مدیریت درستی ندارن، برای اینکه فشار بذارن باید حالا هیئت مدیره عوض شه، کسایی که اینو منیج میکنن نمیتونن درست کنترل کنن دیتای مردم، وریسشو نمیتونیم بکنیم دست این آدما باشه، و به این بهانه هی شروع میکنن یواش یواش هی بازی رو به نفع خودشون تمام کردن تا اینکه بتونن فشار رو بیشتر کنن. من یه همچین سنسی گرفتم راست شو بخوای.
ببین یه ذره بگم آجی، این خیلی سخت داره که تو بیای این همه هزینه بکنی، چون حاکمیت که به قول معروف میگن در این مطالب نمیذاره که، یارو میاد میاد تو کمپانی میگه آقا پاشو بیا مدیر عامل فلان تو برمیدارم میبرم، اینجوریه. بعد تو میگی مثلا بره یه نفر رو استخدام کنه بیاد اینجوری بدنام بکنه، نه میره یارو کمپانیشو میبنده، میگه کمپانیت مال منه، چی کار میخوای بابا؟
ایبایی هم نداره از خبرش.
نه چرا باید اصلا براش مهم باشه وقتی ایزوله است؟ اصلا همه چی تو ایران ایزوله است، داخل ایران، داخل ایران هم که حاکمیت دادی. من میگم که نه، این داستانه نیست، بلکه حاکمیت بنفیت داره توی این مسائل هم. یعنی چی؟ آقا حاکمیت اگه بخواد بیاد به اسنپ بگه، حالا از اون برش من میگم، آقا اسنپ به اسنپ بگه اطلاعات تو من میخوام، من شماره شناسنامه، اسم بابا، همه آدرسا، همه فلانا، همه چیو من میخوام، تو باید بهم بدی. حالا اسنپ میاد میگه آقا ما نمیدیم، نمیتونیم بدی، مردم اومدن اعتماد کردن، رجیستر کردن فلان، ما همینجوری بیام سکیم خیاری به شما بدیم؟ اینجوری که نمیشه. آقا این بهترین موقعیته که وقتی یه ترد پارتی، یه نفر سومی میاد یه حرکتی میزنه رو استاپ، اطلاعات رو میره، این بنفیت حاکمیت توشه دیگه. آقا میگه خب من بر حاکمیت که مثلا 35 این اطلاعات رو چرا گذاشته بودم واسه فروش 30000 تا 40000 تا، میگه حاکمیت 30000 تا 40000 تا که پولی نیست، من میرم اون اطلاعاتی که استاپ بهم نمیداد و اینجوری میگیرم، یه دیلی هم میکنم به جای 30000 تا 15000 تا میدم، اطلاعاتم تو جیبمه، صفا میکنم. ولی خب اونورش، اونور قضیه اصلا حکمت ما انقدر ابله، انقدر خنگ و تنبله که این کارو نمیتونه بکنه. یعنی توشون نمیبینم حقیقت این کارو.
آره این بس... کامپیتنت رقیب.
آره ببین، یعنی ته تهش اینه که آقا با گونی بیان مدیر عامل رو ببرن دیگه، تهش اینه. ولی میگم تو بحث تکنیکی من بعید بدونم حقیقت بخوان این کارو اینجوری بکنن. فوقش آقا یارو میگه آقا این اتفاق افتاده، من میرم از همون کسی که هک کرده اطلاعاتو میخرم، به استاپم نمیگم، به اون یارو هم میگم آقا.
دنبال این نبوده، دنبال بدنام کردن بوده، دنبال اینه که نگاه کن چقدر میس منیجن، چقدر بد داره مدیریت میشه، چقدر اعتماد نباید کرد به اینا، که اگر ما پشت این قضیه نباشیم، اینا از حمایت ما برخوردار نباشن. اینه وضعیت، اینه، یعنی یه اشک چشه به اصطلاح.
ببین آره این داستان هست، ولی چون من کمپانی رو میشناسم دارم بهت میگم، واقعا هستم. حالا بعضی از کمپانی هایی که من نمیخوام اسمش رو بیارم هستن، کمپانی های اپای هسو هن، اصطلاحا بهشون میگن اپای هسو، این یه زبان رمزیه که ما رو دستگیر نکنم وقتی بجاش میرم. کمپانی هایی هستن که 100% حاکمیت داخلش رو نقش داشته باشه، ولی اسنپ رو بعید بدونم، چون واقعا بچه هایی که تو استاپ دارن کار میکنن خودشون خیلی تلنت دادن. واقعا من تو اون حوزه که حالا تو حوزه سکیوریتی اونایی که میشناسم به نظرم بی نظیرن، همه اونایی که تو استاپ و استاپ فود دارن کار میکنن آدم های پوری هن و نمیان، یعنی همچین خودشون اگه قرار باشه حاکمیت تو شرکتشون نقل داشته باشه از شرکت لف میدن، یعنی ما این شرکت رو نمیخوام، یعنی آدم های با وجدانی کار میکنن توش. ولی میگم دیگه حاکمیت ما چیز دیگه، اصطلاحا بیادبیش میشه گندگوزه. خب میاد این کارا رو میکنه، مثلا این اتفاقی که میفته میاد یه جوی رو درست میکنه که این پروپاگاندا توی فضای مجازی ایجاد بشه که یکی مثل سهیل عرفی فکر کنه آقا ببین مثلا حاکمیت ما انقدر خفنه که میتونه تکنیکال اتک بزنه و ریچ بکنه این همه یه چرجم از اطلاعات.
آخه واقعا هم زدن خراب کردن، یعنی واقعا نمیدونی بکنم. مثلا من الان چه میدونم، مثلا خب خیلی داره ریکوست میشه به خاطر این اکوزیشن های اخیر گلرنگ، که خب به نظر من خیلی کار اسمارتی داره میکنه گلرنگ، ولی مثلا تو ریپلای ها و مسیج ها دیدم که مثلا ملت اینطوری هم که اینا این گلرنگ که مال حاکمیت بود، یعنی اصلا میای از همه ور میخوری، از خودی میخوری، از این میخوری، از اون میخوری، از اون میخوری، اینجوری که داداش من میخوام تک صحبت کنم یکم حال کنیم دیگه.
ببین یه مفهومی توی ایران که تقصیر مردم، تقصیر ما مردمیم دیگه، ما هم ایرانیم دیگه، تقصیر ما نیست. ببین یه اتفاقای خیلی شتی افتاده تو ایران که تو ذهنمون این بایاس شده که آقا هر اتفاقی میفته باید تش این جمله باشه شما وصلید. آقا فلان وصل باشد یارو وصل نباشه، یه لحظه فرصت بده به طرف خودشو ثابت کنه. نه شروع میکنی تردای پوی سرم. من اصلا قبول ندارم میگن که آقا مثلا اسنپ وصله. بابا اسنپ کجاش وصله؟ اسنپ
اگه وصل کلن وصل بودن و برای این که بخوای موفقیت یکی رو ببری زیر سوال کلن فلسفی باش مشکل دارم. نه که وصل نبودن یا بودن اشکال داره یا نداره ها. اینی که آدمایی که تنبلن وقتی از کلمه وصل یا اینجور تیکه ها استفاده یا پدر پولدار یا وصل یا پارتی داشته استفاده میکنن مسلماً در ایکوالیتی و اینا خیلی تاثیر داره. ولی یه چیزی که آدما در نظر نمیگیرن اینه که داداش تو اگه همون هم داشته باشی اصلاً لزومی نداره بتونی برنده شی. اصلاً یعنی تو وصل دیدی ملت میگن منم اگه پول داشتم اون کارو میکردم. تو عمرن اگه انقدر پول داشتی میتونستی اون کارو بکنی. اصلا تو اگه میتونستی اون کارو بکنی پول رو داشتی. بنابراین من این جمله رو کلاً فلسفی طور قبول ندارم. من میگم من با دو زمال میکنم آجی. میگه بانک زدن هم کار سختیه. همچین کار اصلا خیلی سخته. میدونی؟ بنابراین این نکته به نظر من همیشه هست. ولی آره متوجهم. یعنی یه مقداری این قضیه برای ما مخصوصاً که حالا این داستان هکری یه مقداری توی یه جرم زدایی جرم نیست. حالا این کلمه وایت هکر اومده. ببینم یه سوالی که برام خیلی پیش میاد، بک‌گراند آدمایی که این کارا رو میکنن چیه؟ عموما اینا آدمای آیتی و نتورکینگ و دیوآپسن، برنامه نویسن، هر دو جواب. عموما چه تیپ آدمایی ان؟ تو خودت چیه بک‌گراندت الان؟
ببین عموما که درست گفتی، ولی خب من بک‌گراندم حقیقت من رابطم اون موقعی که من به دنیا اومدم کامپیوتر اینا کامل جا افتاده بود. یعنی میتونستی داشته باشی تو خونه، مثل زمان قدیم نیست که بگی آقا ما پولامون رو جمع کرد کل فامیل رفتیم یه لپتاپ یه پی سی گرفتیم و اینا. نه ما پی سی داشتیم، اوکی بود، همه چی بازی مازی میزدیم. ولی من شروع فعالیت های آشنایی با کامپیوترم واقعا از راهنمایی شروع شد. اونم رفتم سرای محلمون تو نارمک، اونجا ثبت نام کردم، گفتم آقا من میخوام لینوکس یاد بگیرم. 13 سالمه، گفتم من میخوام لینوکس یاد بگیرم. بعد همونجا رفتم دیگه آش بک‌گراند من اینجوری شکل که آقا رفتم سی پلاس پلاس خوندم، بعد رفتم لینوکس ادمنستریشن خوندم، بعد اومدم شبیه سازی دو بعدی انجام دادم واسه این روباکاپا و این داستانا. بعدش دیگه یه چیزی افتاد، یه گپی افتاد، رفتم دبیرستان و این داستانا که آخرین سال دبیرستان رفتم سمت نتورکینگ. یعنی بک‌گراندم این بود که آقا من بیس کامپیوتر رو داشتم، یعنی میدونستم کامپیوتر چیه، حتی میدونستم او اس چیه، یعنی در سطح خوبی بک‌گراند رو داشتم. بعد رفتم آره نتورکینگ، کورسای نتورکینگ ددیکیتی واسه ددیکیت شده تو سیسکو چی بود اسم کورس، سی سی ام پی و سی سی آی یو سی سی ان ای و این داستانا و مایکروسافت و این کورسای ادمنستریشن مایکروسافت سرور و اینا. بعدش اون موقع یه نفر به ما گفت که آقا مفهوم سکیوریتی تو آی تی هنوز تو ایران جا نیافتاده، که چقدر هم درست بود. آقا ما رفتیم کورسای مخصوص به سکیوریتی رو شروع کردیم دیدن و این داستانا با بچهای همون کلاس نتورکینگ بود با هم رفتیم ثبت نام کردیم و با سی من همین جوری که دارم میگم یه رودمپ هم میشه واسه بچهایی که دارن گوش میدن. یعنی آقا شما نتورکینگ شروع بکن، ادمنستریشن ها در حد MCSA کامپیوتر مثلا واسه ویندوز MCSA، بعدش میتونی خودتو شیفت بدی سمت سکیوریتی با CEH سرتیفاید هکرز، بعد تو ما میتونی بری حالا تو CEH یه دید کلی امنیت بهت میده، میگه آقا امنیت اینه، دومیناش اینان، اگه میخوای بری تو حوزه وب این شاخه موبایل، این شاخه سافتور مثلا تیک کلاینت اپلیکیشن اپلت، این شاخه انفراستراکچر، این شاخه. شما میتونی بعد از اون کورس دید تو بگیری که آقا چجوری انتخاب بکنی. من وب اپلیکیشن رو انتخاب کردم، رفتم شروع کردم دوره‌های سنز رو دیدن. سنز یه کمپانی خیلی بزرگی که سکیوریتی کلن واسه مقوله سکیوریتیه، مثل حالا کورس دیدیکیت AWS که از آمازون پابلش میشه. شما میتونی به عنوان سکیوریتی گای بری اونجا شروع کنی کورساشون رو دیدن. سنزهای مختلف داریم، یه سری کد دارم به اسم SEC، حالا جلو اون SEC یه سری عدد سه رقمیه که اون عدد سه رقمیه شاخه رو مشخص میکنه، مثلا 542 وب 642 وب 500 نمیدونم چند اینفراستراکچر اینا هست. من اینجوری شروع کردم این کورس ها رو دیدن و رفتم اینترنشیپ توی شرکت خصوصی و شروع کردم کار کردن یه سال از سال 1397 تا 98 اواخرش که کووید شد و اینا، اونجا بودم. تو دوران کووید ریموت شدیم، من وقت کردم برم چیز کنم، برم رجیستر کنم تو باگ کراود، یعنی اونجا خودمو کردم تو اشل سکیوریتی ریسرچر. بعد از اونجا شروع کردم همینجوری واقعا هم کمک کرد به من چیزای جدید یاد بگیرم، چون تو توی آرنای بزرگتری داری مسابقه میدی دیگه، یعنی با بچهای محلتون یا بچهای شرکتتون نیست دیگه، یارو سکیوریتی ریسرچر از هند و شمال آفریقا همه جا هستن تو باگ، تو داری بین اونام چالش میشی. و اونجا شروع کردم سابمیت کردن و به یه رنگ خیلی خوب رسیدم و این داستانا. بعدش هم رفتم با یکتانت کار کردم و تا اواخر اینکه بیام خارج از ایرانم با یکتانت کار میگردم. الانم که مادریدم، یه قسمتی هم میخوام راجع به این که آقا بچه های ایران اونایی که توزیع سکیوریتی هن یه بایاس مسخره‌ای دارن که میگن آقا کسی که تو ایران سکیوریتی کار میکنه نمیذارم از ایران خارج بشه بره تو خارج از ایران، جاسوس فلان، علمیشه تا میدونم دیگه نمیتونه برگرده اونجا، کلی سینجینش میکنن. نه آقا این خبرانی شما اتفاقا یه چیزی باحالی که بهتون بگم اینه که تو اروپا اون تیمی که من دارم الان واقعا در مقایسه با اون تیمی که ما تو ایران بودیم شاید یه نفرشون بهتر باشه، بقیهشون واقعا زیر سطح دانش فنی هن. اینم به خاطر اینه که ما تو ایران کارفرما ازمون میخواست همه چیو یا مرتفع کنی، یعنی میگفت که آقا ما باید 1,000,000 میدیم تو همه کار رو باید بکنی، بعد بری اندروید تست بکنی، آی او اس تست بکنی، وب اپلیکیشن تست، همه چی باید تست بکنی با این پوله، تو مجبور میشی ایگر چی بری همه رو بیاموزی. ولی خب تو این خارج از ایران، تو مثلا تو اسپانیا اینجوری که آقا یارو فقط ای دبلیو اس بلده، یعنی هیچ چیز دیگه بلد نیست، یعنی جلوش بذاری سومون باک شما رو نگاه میکنه، اصلا هیچ درک و فهمی غیر از AWS نداره، که البته اینم خوبه، یعنی یارو وقتش تلف نمی‌کنه تو یه چیزی اکسپرت میشه. ولی تو ایران همه تقریبا تو قالب فرمت لتر تی ان، یعنی تو یه چیز دیپ میشن بقیه چیزا هم بلد میشن، یعنی چی میگم، شبیه تی میشن اینجوریه. به خاطر همین اونایی که تو ایران کار میکنن یه سر اعتماد به نفس اینو ندارن که آقا شما بیا بیرون از ایران میتونی خیلی بهتر کار بکنی، ایران واقعا داره محدودتون میکنه، سقف توقعاتتون رو یه ذره باید ببرید بالاتر. کارفرماهایی که تو ایران داریم با کارفرماهای خارج از ایران خیلی متفاوتن، اونجا واقعا بهت ارزش مینهن، تو ایران واقعا نمینهن. اینو چی میگم، اینجوری شد دیگه. من بک‌گراندم اینجوری بود، مسیری هم که طی کردم با دو تا شرکت ایرانی بود، همزمانم هم تو جفتش کار میکردم،
شبیه اول پادکست این چیزایی
که داریم. آره چرا دجاوو شدم
اینا که تازه شروع کردیم یا خب
آره اینجوری شد دیگه. من اومدم اینجا و تازه فهمیدم نه بابا خبری نی، اروپایی خیلی پلشتن خدا وکیلی توی یه سری از مسائل. حالا نمیدونم با یو اس و یو اس آی و اینا،
یو اس که افتضاح است اصلا، به تنبلی خاصیته.
واقعا شانسی که بچه ایرانی تو موفقیت تو خارج از ایران دارن 10-1 نسبت به ایران. حالا نمیگم همشونا، ولی خب تو تو ایران وقتی موفق شدی تو بدترین کشوری که امکان داشت تو سکیوریتی ریسرچر بشی، سکیوریتی انجینیر بشی، تونستی یه دونه کردیت کسب بکنی تو اون کشور با اون حجم از محدودیت ها، حالا خودتو بذار تو یه جایی که اون محدودیت ها نی دیگه چیزی دست بالتو نمیبنده، ببین تو میتونی بهتر کنی، یعنی خودتو محدود نکن که آقا ما که ایران زایده شدیم تو ایران هم.
ببین یه چرخه هست، یه ری دالیو هم یه ویدیوی داره، ری دالیو که سی او بریج واتر، فکر کنم دیگه سی او نیست الان، بریج واتر رو داره، یکی بزرگترین هج فاند دنیاست. یه ویدیو خیلی معروف خفنی هم ساخته که چند بار تو این پادکست راجعش صحبت کردیم، در رابطه با اینکه اصلا دنیا چجوری کار میکنه و اقتصاد چجوری کار میکنه، و راجع به این دلیل تنبلی حالا اروپایی ها یا امریکایی ها و این داستان ها، حالا نه به این شکل ولی اینطوریه که خب وقتی انقلاب صنعتی میشه و یه سری یعنی هی نرو نمودار نشون میده که همه کشورها دارن با هم رقابت میکنن و این نمودارای میره بالا، این جی دی پیش میزنه بالا، این افیشنسیش میزنه بالا، این میزنه بالا، و نشون میده که اینا همه یه چرخه است، یه سایکله که داره اتفاق میفته، و زمانی که مثلا اینور زیر فشارن، مثلا میخوان با اروپا رقابت بکنن، مثلا میخوان با روسیه رقابت بکنن، زحمت کشیدن بیشتر میشه، تلاش بیشتر میشه، کوشش بیشتر میشه و یواش یواش که این جی دی پی میره بالاتر و شروع میشه کشور موفق شدن. و خب مسلماً این سایکل نکتهش اینه که یه زمانی از زمانیه که تو داری تلاش میکنی و زمان گروت و زمان رشد و بعد از اینکه به رشد میرسی دیگه حالا یه جوری حالت ریکاوری و دیگه حالا لاکچری و دیگه رشد کردی و کشور موفق شده و حالا دیگه دنبال خرید لامبورگینی و پورش و دیگه بریم مهمونی ها و تجمل گرایی و نمیدونم و یواشاشون و بعد نشون میده که یه کشور دیگه که حالا از این قضیه جی دی پی خورده اونا حالا دارن تلاش میکنن، بعد نشون میده که اینا میان بالا اینا میان پایین چون اینا دیگه کمتر از قدیم دارن تلاش میکنن به خاطر موفقیتایی که داشتن و این نشون میده که این سایکل اتفاق میفته. و واقعا تو میبینی که الان اینجا طرز تفکر اینطوریه که تو واقعا بری تا ساعت 5 کار کنی، یه شرکت پولت هم بگیری، قانون و مانن و اینا هم که دیدی که یکم الان داره ساپورت میکنه، بیای خونه آبجوت هم بزنی و بیفتی و صبحم بری و همیشه هم که لاتی تمپره و هی میخوای از کارفرما هم شکایت بکنی و همش هم که داستان داری و از اینا و این داستان همیشه بوده.
یه چیز بگم، ببین من این مثالشو مثال نقض، یعنی مثال نقض که نه، مثالی که تایید میکنه این داستان رو تو توییتر دیدم. آجی توییتر واقعا فشل بود قبل از ایلان ماسک. ما فقط میخوردن میخوابیدن، یعنی یارو میومد توییت میزد که آقا ما داریم چیز میکنیم، اشغال میکنیم، مثلا کار میکنیم، کی به کیه، چی به چیه، فلان بسار. بعد من واقعا حال میکنم با ایلان ماسک. ایلان ماسک اولین کسی بود که رفت تو یه شرکتی که مثلا این همراه اول، فقط مثلا تو همراه اول یه جوری تو 50 تا مدیر داری، یه دونه کارمند، همه مدیرن تو همراه اول بای دیفالت. مثلا میره اینجا میگه آقا ایلان ماسک اولین کسی بود که رفت تبر گرفت دستش گفت بابا شرکت گنده چیه، همه تونو میندازن بیرون، نه تو یه لیاف، نه تو 10 تا لیاف، تو یه لیاف خدا نگهدار. اینجوری کار هیئتی و هیئتی البته میگم بهش یه تو ایران کار هیئتی و استارتشو زد، بقیه ترسشون ریخت. از اون به بعد اصلا داری میبینی دیگه، مثلا چه میدونم شرکت آلمانی دیگه نمیترسن، مثلا یارو میاد میگه آقا 1500 نفر تو یه لیاف میندازن بیرون. اینجوری
کار نکنی. اینم البته خب صحبت شده، شاید خوب باشه که اونایی که چون دیدی که ملت همینجوری که وای چقدر نامرد، چقدر کمپانیه همه رو ریخت بیرون و اینا، که کاملا قابل درک از اون زاویه نگاه بکنی آره، ولی مثلا تو اون زمان این اکونومی داونترن که خیلی اقتصاد بعد همین پارسا بعد کووید که همه اینوستورا هم اینطوری بودن که آقا فقط و فقط سروایو کنیم، فقط زنده بمونین، من نمیخوام رشد کنی، نمیخوام هیچ کاری نمیخوام بکنی، فقط نمیری ها تا 2 سال دیگه نمیری. که الان تقریبا همه کمپانی هنوز تو اون مودن، حالا ای آی ریوایوی کرد یه پوشی داد به قضیه دوباره، ولی هنوز ستینگ روی همین حالت این که آقا فقط زنده بمونین و نمیرین. و کلا خیلی کمپانیای بزرگ با این سوال مواجه شدن که ما الان باید لایافای عظیم بکنیم و این بحث جا افتاد که آقا یعنی کاری که ایلان ماسک کرد، که حالا ایلان ماسک نه به عنوان سمپل ولی کسی بود که این قضیه رو خوب اجرا کرد و همه هم دیدن و دیدن هم که شد، این بود که اگه قرار لیاف بکنی لیاف بیگ اند فاست، یعنی به جایی که در 3 مرحله بکنی، 3 بار هی به تیم استرس بدی، هی آدمو برن، هی 10 تا 10 تا ببری بیرون، برو یه بار همه رو یه جا بکن بیرون. یعنی این جا افتاد، یعنی این به عنوان یک فرمول پرکتیس شده درست الان بیرون نگاه کنی بگی وای چقدر این قضیه سرد و نوجوان مردانه است، ولی یه مقداری به عنوان یه پرکتیس بین مدیر عامل ها جا افتاد که اگه میخوای لی‌آف کنی روشش اینه، کات فاست اند دیپ، میدونی. و از بیرون اگه ندونی قضیه اینه، حتی چون ایر بی ام بی هم این اتفاق براش افتاد، فیسبوک، گوگل، همه لی‌آف های خیلی سنگین انجام دادن به هر حال و این قضیه هست. حالا ببینم الان تو دنیای شما الان مسلما شما که نمیشین دونه دونه کلیک 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 این سایت ها رو تست کنین، شما یه باتی، یه چیز، یه چیزی شبیه اتومات تست احتمالاً میندازین رو سایت یارو، میزنین دهن ای پی آی یارو رو سرویس میکنین و اینا تا آخر یه باگی پیدا بکنید ها. یعنی شاید شما شب خوابیدین صبح پاشین ببینین چند تا باگ پیدا شده، میتونه یه همچین حالتی داشته باشه. حالا این ای آی دو سر لبم هست دیگه، هم به شما احتمالاً تو پیدا کردن باگ کمک میکنه، همم خب اونا مثلا کوپایلوت و اینا احتمالاً سعی میکنه یکم سوتیا رو زودتر ببنده دیگه in a development time.
آره دیگه اینجوریه کلا، یا مثلا همون داستانی که خودت گفتی، یارو میاد یه سولوشنی درست میکنه که هم از اون ور سولوشن رو بفروشه، هم از اون ور اکسپلویت و والنربیلیتی رو بفروشه. یعنی نمیاد یه کاری بکنه که نوندونی نون خودش رو قطع بکنه، که میاد یه کاری میکنه که جفت چیزا استفاده بکنم، اون یارو بیشتر پول دراره، اون بیزینسه بیشتر، اون ای آی قوی‌تر بشه. آره دیگه، مثلا من راجع به همین بحثای لیاوی من خیلی تو مخم بود که مثلا آقا واقعا خیلی نامرد، ما خودمون شرکت ما همین دلویت شرکت بزرگیه دیگه، یعنی تقریبا فکر کنم بالای 500,000 تا امپلوی داره، امپلوی مستقیم، و لیافای عجیب غریبی داشته توی پسا کووید، یعنی بعد از دیزاستر خیلی لیافای عجیب غریبی داشته. ولی توی دپارتمان ریسک ادوایزری که ما هستیم، داشتم لیافا رو نگاه میکردم واسه سال پیش، واقعا از بحث احساسش بیای بیرون یه سری پرفورمنس ریویو ها بود که آقا واقعا بعضی وقتا الکی لیاف نمی کردن ها. یعنی درسته که یه کیلوی مثلا میذاشتن همه چی و کاتن مثلا همه رو یه جا کات میکردن مینداختن بیرون، ولی اونایی که اکثرا پرفورمنس ریویوشون بد بود داشتن چیز میکردن. مثلا من نگاه کنم الان ایکس رو نگاه کنم، من میگم آقا اگه ایکس قرار بود بپاچه بعد لیاف، بعد میپاچه دیگه، یارو 80% کمپانی رو انداخت بیرون، الان داره بهتر کار میکنه، الان داره درستر فانکشنبلتره. پس یعنی اینکه اوکی بوده دیگه، یعنی لیافه هرچند خبیثانه و چیز بوده، بیرحم بوده، ولی لیاف درستی بوده. تو ایران هم باید این داستان ببین، تو ایران یه چیزی هست اینکه خیلی مردم هم رو درواسی دارن تو کار، یعنی یه سری چیزایی هست که تو محیط کارت، مثلا من به عنوان سکیوریتی ریسرچر، تو به عنوان دیولپر، من یه باگی پیدا کنم، من روم نمیشه باگی رو مستقیم به تو بگم. چرا؟ چون فکر میکنم تو فکر میکنی که تو کارتو خوب انجام ندادی، من میخوام برم زیرا به تو یه چیز دیگه بزنم. چه فیت مایندستیه؟ اصلا همچین مایندستی درست نیست. ولی خب تو خارج جا افتاد دیگه، میگه آقا نه، شما کار درست نکنی دکمت میخوره متاسفانه.
ببینم حالا نمیشه این پادکست رو راجب هکر و هکینگ و اینا تمام بکنیم، راجب آشیانه حرف نزنیم. یادته توی همچین آشیانه رو؟
نه چی بود؟
آشیانه یه گروه خیلی هکری بود یه مدتی، آره زمان خیلی قدیم، کمپانی من نمیدونم، حالا من یه سری دوستا و بچه ها اینو نمیدونم آخر خوشنام بدنامه، چون بعدش شد ارتش سایبری ایران، بعدش شروع کرد اصلا این سایت های خارجی و مثل خبرگزاری فارس و اینا رو همه رو زد، ما نفهمیدیم آخر قضیه چیه. ولی یه گروه هکری بودن مثل یه زمانی، فکر کنم هم هنوز هستن، من خیلی اطلاعات اونطوری راجعش ندارم، ولی وقتی میگه هک و این داستانا، گروه آشیانه میاد تو ذهن آدم که یه زمانی اینا اصلا اول آموزش میدادن، یعنی اولش مثلا گروه امنیتی آشیانه یه هدفش مثلا آموزش یوزرها بود و مدیران شبکه و ارتقای سطح امنیتی و از این داستانا بود، ولی لابلای این قضیه شروع شده بود، هکینگ و مکینگ و اینا هم کرده بودن، میدونی کوزه‌گری شروع میکنه یه سری کارام کردن دیگه، چون حالا بلدی میزنی هک مکم اینا میکنی، ولی من نمیدونم آخرش وایت هات بودن یا بلک هات رو چه بخوای. ولی اگه نمیشد، اگه یادت نمیاد که چون به سنت هم نمیخوره، خیلی قدیمیان.
ببین من الان یه چیز کردم، یه سرچ سری کردم و دیدم بهروز کمالیان تو این چیزه بوده، و بهروز کمالیان یه کوتی داره که میگه ما همیشه در راستای اهداف کشور و مذهبمان این حرکت ها. پس میشه دیگه سایدشون رو متوجه شد با این کوت دیگه.
حالا نه خب اینا احتمالاً انگولشون کردن
تو فشارن،
حتما نمیدونم، شاید هم شاید ما که بابا به خدا هر چی بگی فردا یه چیز دیگه توش در میاد، اصلا نمیدونم چی کدوم هری بعد بزنی.
آقا همه خوبم، ما مشکل داریم.
آره ما بدیم. آجی دمت گرم، بسی لذت بردیم. من دمت. یه کاری که بکنم اگه پای باشی، من میخوام تو تیم منو ببینیم و این باگ باونتی پروگراممونو هم ستاپ بکنیم، هم یکم بهمون مشاوره بدی، به خاطر اینکه الان من شخصا برام استیبیلیتی و سکیوریتی پروداکتمون خیلی خیلی مهمه. باید پس یه قرار من میذارم اگه پای باشی.
ردیف رو چشم.
اگه مشتی باشی.
اگه باشی باشی که هستیم.
آقا دمت گرم، خیلی حال داد. من خیلی
عزیزمی. متقابلا ما عمل کنیم. فدات شم کوچیکت. مراقب خودت باش. عزیزم فعلا.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay. And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.